بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نثار ارواح پاک شهدای اسلام صلواتی خیر.
اللهم صل على
در همین فرصت کوتاهی که هست به مناسبت برگزاری این مراسم چند جمله‌ای تبرک پیامبر با استفاده از آیه شریفه‌ای که تلاوت شد تقدیم حضورتون می‌کنم. ابتدا میلاد مسعود امام پنجم حضرت ابی جعفر محمد ابن علی بن باقر صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه الطاهرین این میلاد را خدمت گزار محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و مصادف شدن افتتاح این مرکز که برادران اسمش را مرکز تحقیقات بابرالعلوم گذاشتن، نمیدونم کی الهام کرده بهشون، مصادف شدن افتتاح این مرکز را با این روز شریف به فال نیک میگیریم و امیدواریم که خدای متعال به برکت انوار علوم این امام بزرگوار که مظهر علوم الهی و شکافنده حقایق هستند به ما توفیق بده که در راه جهاد فرهنگی قدم‌های استواری برده. به عنوان مقدمه، یکی از مفاهیم عامی که در فرهنگ اسلامی مطرح است و کاربرد خیلی گسترده ای داره مفهوم حق و باطل، گویی که موارد استعمال این دو واژه بسیار با هم تفاوت داره و حتی میشه اون معانیش را از قبیل مشترکات حساب کرد، ولی بین این معانی یک قرابت و خویشاوندی هست. برای اینکه وقت بزرگان و حضار محترم را نگرفته باشم زیاد، از تفصیل و توضیح این مطلب میگذرم. اجمالا میبینیم در قرآن کریم گاهی حق و باطل در زمینه معبودها مطرح میشه. خدای متعال معبود حق است و سایر معبودها باطل. ذلک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. گاهی در زمینه عقاید و افکار و اندیشه ها مطرح میشه. گاهی در زمینه کردارها و رفتارها مطرح میشه و موارد دیگری که برادران آشنا هستند و احتیاج به توضیح ندارد. یکی از مطالبی که قرآن به ما تعلیم میده این است که این جهان از حق و باطل آمیخته شد و میتونیم بگیم که ساختار این عالم دنیا ترکیبی است از دو عنصر حق و باطل، که البته عنصر اصلی حق است و باطل یک عنصر توفیلی است که در پرتو حق و زیر پوشش حق جلوه می‌کنه. به دنبال این مطلب قرآن کریم به ما تعلیم می‌فرماید که این آمیختگی حق و باطل همیشگی نیست. روزی فرا خواهد رسید که حق کاملا از باطل جدا میشه و پایدار میمونه و باطل نابود میشه. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. در این آیه شریفه که تلاوت شد ابتدا خدای متعال میفرماید که آبی از آسمان نازل کردیم و در دره‌ها این آب جریان یافت و هر وادی، هر قطع زمینی، هر گودالی به اندازه ظرفیت خودش از این آب فرا گرفت. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، که همین جمله بسیاری از حقایق درش نهفته است که جای بیانش فعلا نیست و بزرگان هم بهتر از بنده میدن. شاهد عرضم جمله بعد میفرماید وقتی این آب از آسمان سرازیر شد و از کوه‌ها و دره‌ها جریان یافت به صورت سیل در آمد، روی این سیل کفی ظاهر شد. این آبی که مایه حیات هست و باعث تکامل موجودات زنده، این آمیخته شد با یک کف. و این نه تنها روی سیل است که این کف وجود دارد، بسیاری از مایه‌های دیگه هم هست که روش کف ظاهر میشه. و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. وقتی چیزی را در آتش می گدازند و آب می کنند، فلزی را آب می کنند برای اینکه متاعی بسازند یا ابزار زینتی بسازند، طلایی را آب می کنند، نقره آب می کنند و چیزهای دیگه، روی اونها هم یک کفی ظاهر می شه. اونها هم زبدون مثله. کذالک یضرب الله الحق و الباطل. اینجا قرآن گریز می زند. اون نتیجه‌ای که میخواد از این مثل بگیره میفرماد همونطور که آب جریان پیدا میکنه و روش کفی ظاهر میشه، طلا رو وقتی در بوته آب میکنید روش کفی ظاهر میشه، حق و باطل در این جهان اینجوری. حق از طرف خدا نازل شده اما همراهش یک کفی ظاهر میشه که اون باطل. و در این تشبیه که باطل به کف تشبیه شده نکته های بسیار ظریفی است. حقیقت کف چیه؟ حبابی است که روی آب ظاهر میشه. کف صابون روی آب چیه؟ یه حبابی است از آب که وسطش یه مقدار هوا گرفته. اگه یه تشریح پر از کف صابون باشه، وقتی آدم نگاه میکنه میگه حباب هایی در حال رقاصی هستن، بالا میرن، پایین میان، سبز، زرد، سرخ، رنگ های مختلف، فریبنده، در حال جولان و حرکت هستن. اگر کسی برای اولین بار برخورد کرده باشه با این صحنه، همین کف چشمشو میگیره، توجهش رو به خودش جلب میکنه و از اون آبی که زیر این کف هست و منشأ پیدایش این کف شده غافل میشه. خیال میکنه همین حباب هایی ظاهر میشه و بالا و پایین میره و رنگ های مختلف داره ظاهر میشه. حباب ها خاصیتش همینه که نور را تجزیه میکنه. آدم فریفته همین رنگ ها و همین حرکت ها و بالا و پایین رفتن ها میشه، در صورتی که این اصلا واقعیت خودش را از همون آب گرفته. وجود و حیات این حباب در پرتو آبه، یه پوششی از آب داره که اون اینا حفظش کرده. اگر همین اندازه آبی که روی این حباب دور تا دورش هست کنار بره، حق از باطل جدا بشه، چیزی نمیمونه. قوام این باطل به همون پوشش حقی است که روش قرار گرفت. عالم مرکب از حق و باطله، اما باطل ها به توفیل حق موجوده. ممکنه حجم زیادی داشته باشن، زرق و برق زیادی داشته باشن، حرکت ها و جولان های زیادی داشته باشن، خیلی بالا و پایین برن، اما اون چه حق است؟ اون آبی است که آرام زیر این قرار گرفته و اون پایدار میمونه. این کف ها از بین خواهد. خود قرآن ادامه میده، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث. اون کف بالاخره خواهد رفت، میشکنه، زایل میشه، نابود میشه، از بین خواهد رفت. ولی اون چه باقی میمانه، اون چه موندنیست، چیزیست که برای مردم سودمند. نمیفرماید آبش، یا نمیفرماید حق را که مثل زدیم، به جای اینکه بفرماید و اما الحق و فیبقا یا فیم کتف الارض، میفرماید اما ما ینفع الناس فیم کتف الارض. اشاره به اینکه حق است که نافعی برای مردم، باطل نفع واقعی نداره. خیال میکنند کسانی از باطل سود میبرند. این همون جلوه چند لحظه ایست که کف روی آب داره. البته لحظات رو ما با معیارهای خودمون که میسنجیم فکر میکنیم که لحظه باید یک ثانیه باشه، یه دقیقه باشه، اما اون کسی که بر ازل و ابد احاطه داره، زمانهای صد سال و هزار سال هم برای اون لحظه بیش نیست. معیار او با معیار ما فرق داره. مقیاسی که ما به کار میبریم در اندازه گیری زمانها و مقدار بقا و ثبات اشیا با مقیاسهای حق فرق. اون کسی که دیده حق بین دارد، این طول زمانها لحظه ای باشد یا ساعتی یا سالی یا قرنی، اینا اعتباری نداره. بینش از این وسیع تر است، افقی را که میبینه خیلی بالاتر و طولانی تر و پایدارتر. با اون معیار و مقیاس وقتی حساب میکنن، باطن چیزی نیست، دوامی نداره. و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. خدا این چنین مثل میزنه و حقایق را در لباس تمثیلات برای مردم بیان. از یک دیدگاه صحنه زندگی انسان، چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی، در این عالم یک صحنه نبرد بین حق و باطل. اما در وجود فرد، عقاید حق و عقاید باطل، گرایش های حق و هوس های باطل، کنش های حق و کنش های باطل، در وجود یک فرد در مقابل هم سفارایی کردند. این یک صحنه نبرد هست در درون هر فرد. از درون سرایت میکنه به بیرون، وارد جامعه میشه. اختلاف فردی با فردی، فردی که طرفدار حق است با فردی که طرفدار باطل است، نبرد گروهی که طرفدار حق است با گروهی که طرفدار باطل است، جنگ امتی که حق است با امتهایی که باطل است، این در صحنه زندگی اجتماعی. قرآن نوید میده به ما که همه اینها با پیروزی حق خاتمه خواهد یافت. پس از نظر تکوین بینش الهی و قرآنی این است که این آدم علارغم آمیزه هایی که از باطل ها دارد و درگیری هایی که بین حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت، سرانجام با پیروزی حق بر باطل خاتمه خواهد یافت. این یک بینش در زمینه تکوین، اراده تکوینی الهی بر پیروزی حق بر باطل قرار. اما در صحنه تشریع، انسان ها موظفند که دنبال حق برند، جهت حرکتشون را به سوی حق قرار بدهند. در میدانهای نبرد از گروهی که طرفدار حق هستند حمایت کنند، با گروهی که طرفدار باطل و مظهر باطل ها هستند، مظهر اعتقادات باطل، گرایشات باطل، رفتارهای باطل، با اونها به مبارزه برمیزند. این روح تشریع اسلامی است. در درون خودت حق را بر باطل پیروز کن، گرایشهای الهی را بر هوسهای نفسانی غالب کن، با گرایشهای نفسانی و شیطانی مبارزه کن، در بیرون هم در صحنه اجتماع با افراد، گروه ها، جوامعی که طرفدار باطلند مبارزه کنند. البته همینجا میتونیم این نکته را باز یادآور بشیم که چه فرد و چه گروه و چه جامعه ای هر قدر طرفدار باطل باشند، حیاتشون زیر یک کوششی از حق دوام میتونه باشه. مثل همون حباب های روی آب، درسته که زبدی است و باطل است و واقعیتی نداره و نابود میشه، اما به همون اندازه ای که از عناصر حق در وجودش باشه قابل دوام. یعنی هرچه آب بیشتر داشته باشه این حباب و توازن این آب در اطراف این حباب بیشتر باشه، پایدارتره. هر باطلی هر اندازه عنصر حق درش بیشتر باشه دوام نسبی داره. باطل صرف که هیچ بهره ای حتی یک پوششی از حق هم نداشته باشه در عالم اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. از اون طرف حق صرفی هم که هیچ آمیزه باطلی درش نباشه، این هم کم یافت میشه. مصداقش وجود انبیاء اعظم صلوات الله علیه و اجمعین، ائمه اطهار صلوات الله علیه و اجمعین، و بعد دست پروردگان اونها الامثل و فالامثل، الاکمل و فالاکمل، الاقرب و فالاقرب. اونها نسبتاً حق در وجودشون کامل‌تره، به باطل ضعیف‌تره. البته خود معصومین صلوات الله علیهم اونها با حق صرف و مظهر حق صرفند و مظهر تام حقند. هر کس به اونها به هر اندازه نزدیک تر باشد از حق بهره بیشتری. تقسیم افراد و گروه ها و امت ها به حق و باطل بستگی داره به این که عنصر اصلی در ساختارشون حق باشد یا باطل، عوامل حق در وجودشون غالب باشد یا عوامل باطل. وگرنه حق صرف در فرد و گروه و امتی بسیار کم پیدا میشه.
حالا چرا این حق و باطل آمیخته هست؟ اون یه مسئله دیگری است که باز احتیاج به بحث مفصل داره. اجمالش این است که چون این عالم بنایش بر آزمایش است، باید حق و باطل ها آمیخته باشه تا ظرفیت افراد در مقابل مبارزه با باطل و تربیت حق شناخته بشه و ظاهر بشه. به هر حال تشریعاً ما موظفیم هم در وجود خودمون حق را تقویت کنیم و هم در صحنه زندگی اجتماعی طرفداران حق را یاری کنیم، حمایت کنیم. و بالاخره به جایی میرسی که باید جبهه حق در مقابل باطل قیام کنه و به جنگ نظامی ببندد که یکی از مظاهر روشن مبارزه جبهه حق علیه جبهه باطل و مصداق روشنش در کشور ما که میشه گفت در صحنه اجتماعی جهان تنها مصداق رویارویی جبهه حق علیه باطل است. بلا همه جای دیگه جنگ باطل هاست. از خدای متعال درخواست میکنیم که رزمندگان عزیز ما را در این جبهه به پیروزی کامل و عاجل برسونه. ولی این تنها جبهه نبرد حق و باطل نیست، این از یک نبرد ریشه‌ای تر و بنیادی تر سرچشمه می‌گیرد. ابتدا بین اعتقادات و افکار و اخلاق و منش‌ها و کنش‌های اینها جنگ در گرفته که امروز به زد و خورد نظامی کشیده. اگر افکار و عقایدشون هر دو حق بود که به اینجا نمی‌کشید. اگر اندیشه هاشون هم اندیشه های صحیحی بود کار به اینجا نمی‌کشید. اگر گرایش هاشون گرایش های حق بود به جنگ نظامی نمی‌کشید. قبل از این که جنگ نظامی تحقق پیدا کند، جنگی در اندیشه ها، در منش ها و در کنش ها پیدا می‌شود. در واقع جنگ نظامی جلوه ایست از جنگ های درونی. پس مهمتر از جنگ نظامی از یک نظر جنگ در مبانی و مبادی این اختلافات و کشمکش هاست. و از یک نظر دیگه میتونیم بگیم نبرد حق و باطل چند جبهه و چند وجه و چند سیما و چند بعد داره. یک بعدش بعد نظامی است، ابعاد دیگری هم داره که مهمترین آنها بعد فرهنگی است. باید با افکار باطل اول مبارزه کرد و نهایتاً هم به پیروزی فکر حق بر باطل رسید تا بتونیم در صحنه‌های دیگه هم پیروز بشیم. و هدف هم از این نبردهای نظامی رسیدن به اون جایی است که انسان‌ها عقیده صحیح، فکر صحیح، گرایش صحیح و رفتار صحیح داشته باشند. الان همین جبهه باطلی که ما باش می‌جنگیم، اگه برگرده طرفدار حق بشه، یعنی اعتقادشون درست بشه، فکرشون درست بشه، گرایششون، رفتارشون موافق حق حق باشه، یه ما باشون جنگی داریم. یکی از بزرگترین جنگ هایی که ما در صحنه اجتماع موظفیم انجام بدیم جنگ فرهنگی است، جنگ با افکار و عقاید باطل، با برداشت های نادرست، با اندیشه های ناصحیح، با گرایش های شیطانی، با روش های غلط. این کار را به زور اسلحه، چه اسلحه سرد باشه چه گرم، نمیشه انجام. این کار با انباشته شدن نیروهای فیزیکی در یک صحنه نبرد حل نمیشه. اگه 50 میلیون جمعیت ایران پشت بر پشت هم بگذارن در یک صحنه حضور پیدا کنند، نمیتونن فکر غلط را از ذهنها بیرون ببرن. اگه تمام سلاح‌های دنیا در دست ما باشه نمیتونیم فکر غلط رو از مغزها بیرون کنیم. یه سلاح دیگری میخواد. در میدان مبارزه فرهنگی سلاح ما علم است. با منطق صحیح میشه فکر غلط را از بین برد و شکست داد، نه با زور، نه با هو، نه با شعار. اینها هم هر کدوم سر جای خودش صحیح ازش هم استفاده میشه، اما این میدان میدان منطق است، میدان علم است. عقل باید تجلی کنه، فکر باید به کار بیفته، حقایق باید روشن بشه. البته حقایق روشن خواهد شد. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. اما بحث ما در زمینه تشریع و وظیفه است. خدا تکوینا چه خواهد کرد اون سر جای خودش، اما ما را به چی موظف کرد؟ ما موظفیم در جبهه جهاد فرهنگی افکار صحیح را به دنیا عرضه کنیم، در مقابل مکتب‌های انحرافی موضع صحیح بگیریم، خودمون را مجهز کنیم با سلاحی که بتوانیم در این دنیای اندیشه‌های متضاد اندیشه‌های حق را بر کرسی بنشونیم و اثبات کنیم. این وظیفه ماست به عنوان اینکه سالیانی را در مراکز علمی و فرهنگی گذراندیم و از میراث گذشتگان مخصوصا ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بهره گرفتیم، از اساتید و علمای بزرگ استفاده کردیم، دینی به گردن ما آمده در مقابل حوزه، در مقابل علما و اساتید و در مقابل شهدای عزیزی که جانشون را برای برقراری نظام اسلامی فدا کرده. ما مدیون اونها هستیم. این دین بر هر قشری به یک صورتی ظاهر میشه. توانمندان باید مالشون را در راه اسلام صرف کنند تا دینشون را به شهدا ادا کنند. دانشمندان باید دانششون را عرضه کنند و تقویت کنند و گسترش بدن و به دنیا برسونن تا دینشون رو به شهدا ادا کنن. اونها جانشون رو برای اسلام دادن. هر کسی با هر وسیله ای که میتونه به اسلام خدمت کنه، اگه اون وسیله رو به کار گرفت، دینش رو به شهدای اسلام ادا کرد. ما هم ابزاری که در دست داریم، معلوماتی است که از دیگران به ما رسیده، امانتی است در دست ما و به صاحبانش رد. در این صحنه هم حق و باطلی وجود داره. مکتب‌هایی هستند که پوشش‌هایی از حق دارند. حتی نام اسلام را با خودشون یدک می‌کشند. زیر سرپوش اسلام زنده اند و به حیات خودشون ادامه می‌دهند. یا در هر منطقه‌ای، در هر کشوری با اون عنصری که از حق در اونجا وجود داره. البته بالاترین عناصر و بیشترین عناصر حق به برکت پیشوایان اسلام امثال امام باقر صلوات الله علیه در دست ماست. کسانی هستند از این عناصر حقی که در دست ما آمده سوء استفاده می کنند و اون را پوششی برای باطل خودشون قرار می دن تا چندی در زیر این پوشش به حیات خودشون ادامه بدن، به شکل‌های مختلف، کم یا زیاد. وظیفه ما این است که با این باطل‌ها مبارزه کنیم، این پوشش‌های حق را بشکنیم، چهره‌های باطلشون را آشکار کنیم. وقتی باطل شکست پوشش حقش دوام نمیاره. حباب وقتی آب روش رفت دیگه دوام نمیاره. اما زبدو فیدهب و جفا، این که میتونن لحظاتی، ایامی، ساعاتی، سالیانی به حیات خودشون ادامه بدن، مال همون پوشش حقی است که ازش سوء استفاده کردن. باطل خودشون را زیر این پوشش مخفی کردن. سعی کن آمیزه های باطل از حق جدا بشه تا اهل باطل نتونن از پوشش حق سوء استفاده کنن و مردم نادان پول اون پوشش ها را نخورن. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید اگر حق از باطل جدا می‌شد کسی فریب باطل را نمی‌کند. ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط. التقاطی ها، خوشچین ها یک خوشه حق را با یک خوشه باطل با هم زمینه می کنن. اینجاست که مردم ناآگاه فریب می خورن. چشمشون به اون خوشه خوش رنگ گل می افته، به خیالشون کل این دست حق است. نمی فهمن یک عنصر حقی را آریه گرفتن و در مکتبشون گنجانیدن تا دیگران را فریب بدن. یؤخذ من هادا زغتون و من هادا زغتون. یک شاخه از حق، یک شاخه از باطل زمینه می کنن، یه دسته گل درست می کنن، تحویل جامعه می کنن. اینجاست که مردم بود. وظیفه دانشمندان اینه که دست بگذارن عنصر حقش رو روشن کنن، در بیارن، بگن این حق، بقیهش باطل. به جای اون عناصر باطل باید عناصر دیگر حق را از معادنش اخذ کنید تا دست گل بسازید. بلا با ده شاخه خار و یک شاخه گل دست گل نمیشید. ممکنه چند روزی کسانی را فریب بدید، ولی بالاخره حقیقت روشن خواهد شد. ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم به پاس نعمت‌های عظیمی که خدای متعال بر ملت ما ارزانی داشته، وظیفه سنگینی بر دوش ما آمده که همچون سربازانی که در جبهه نظامی با اهل باطل می‌جنگند، ما در جبهه فرهنگی با اهل باطل بجنگیم. و تحقیقاً اگر این جهاد را با انگیزه صحیح الهی انجام بدیم، هیچگاه پیش خدا کم ارزشتر از اون جهاد نخواهد بود. ممکنه در یه شرایط خاصی بیاد که حتی عالم هم باید بره جبهه، اونو نفی نمی کنن. اونو شرایط استثنایی است به خاطر ضرورتی پیش میاد. ولی فی حد نفسه مداد العلماء افضل من دمائش. اینا اندیشه های باطل را نابود می کنن، زمینه های جنگ های نظامی را از بین میبرن، زمینه پیروزی در جنگ نظامی را فراهم میکنن. اساس حرکت های انسانی فکر و اندیشه شید. ما امروز بار بسیار سنگینی بر دوشمون هست. البته در حوزه علمیه قم به برکت زحمات علمای بزرگ و فقهای گذشته و حال رضوان الله علیهم، اعلی الله درجاتهم، شکر الله مساییهم، یک حرکت علمی بسیار ارزندهی وجود دارد. و همین حرکت بوده که امثال امام را پرورش دادید و سایر رهبران روحانی این انقلاب در این اوضاع پرورش پیدا کردند. و الان هم کسانی در این اوضاع زحمت می‌کشند برای تشخیص حقایق در زمینه فقه، تفسیر و سایر مسائل اسلامی. اما در کنار اینها یک نیازهای دیگری هم در اثر شرایط خاص زمانی پیش اومد. اون وقتی که جامعه اسلامی ما یک جامعه بسته بود، ارتباط چندانی با جوامع کفر نداشت، اندیشه های کفرآمیز کمتر در جوامع ما نفوذ میکرد، چه در زمینه عقاید، چه در زمینه مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره. اما با اختلاط فرهنگی که جامعه ما با همه جوامع دنیا پیدا کرده، خواه ناخواه افکار نادرست از فرهنگ های بیگانه وارد جامعه ما شده و نیازهای فرهنگی جدیدی را پدید آورد، شبهاتی را جدیداً مطرح کرده که قبلاً برای ما مطرح نبود. تا در طول 10-12 قرن علمای ما به پاسخگویی به اونها بپردازند. شبهاتی است مستحدث و عمدتاً در زمینه مسائل اعتقادی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی و امثال ایناست، یعنی مسائلی که در حوزه‌های سابق کمتر مورد نیاز بود در اثر بستگی که جامعه اسلامی و انزوایی که از جوامع دیگه داشت، مورد هجوم اون شبهات قرار نمی گرفت، احتیاجی هم نبود که علما به اونها بپردازن. اما در این عصر همونطور که مفاسد اخلاقی اجتماعی از کشورهای غربی به کشورهای دیگه سرازیر میشه، مفاسد فکری اعتقادی اینها هم سرایت میکنه و لااقل به صورت شبهاتی در قشرهایی از جوانان ما نفوذ میکنه. اگر ما نسبت به اینها بی‌اعتنایی بکنیم و فکر کنیم که همیشه همه میبایست بر همون روش سابقین سیر کنند و در همون محدوده ای که پیشینیان می اندیشیدن دیگران هم در همون محدوده بی اندیشن، عالم به شرایط زمانمون نخواهیم بود و در مقابل عوامل شیطانی معاصر تاب مقاومت نخواهیم آورد. باید دشمن را شناخت، ابزارها و حربه ها و سلاح‌های دشمن را شناخت تا بتونیم در مقابل اونها موضع مناسبی اتخاذ کنیم. اگه سلاح‌های شیمیایی دشمن را نمی‌شناختیم، نمی‌تونستیم خودمون را در مقابل اونها مسئول کنیم و عوامل ضدش را بسازیم. باید شناخت چه نوعی است تا در مقابلش هم سلاحی متناسب ایجاد کنیم. ما باید بدانیم چه آفتهای فکری و اعتقادی رو به جامعه ما آورده تا در مقابل اونها سلاح و ابزاری متناسب بسازیم و به یاری خدا اون آفتها را از بین ببریم. این است که در کنار فعالیت‌های وسیعی که در حوزه مقدس علمیه قم و سایر حوزه‌های علمیه عمدتاً در جهت فقه اصول و بعضاً در قسمت‌های دیگری عقاید و تفسیر فعالیت هایی میشه، باید فکر این نیازهای مستحدث هم کرد، چاره ای برای این آفتهای جدید هم اندیشید. همونطور که در کشاورزی اینا که با آفات نباتی مبارزه میکنن، اگر همیشه یک فرمول را به کار بگیرند و با یک نوع سم بخوان نباتات سمباشی کنند، موفق نخواهند شد. برای اینکه با رفتن یک نوع از آفت یه نوع دیگری از نوع به وجود میاد، با سم سابق نمیشه این آفت از بین برد، بعد آفت جدید را شناخت، سمی متناسب با اون ساخت. ما خیال نکنیم که همیشه میتونیم با همون ابزاری که علمای کلام رضوان الله علیهم داشتند در مبارزه اهل باطل همیشه اون سلاح برای ما کارایی خواهد داشت. جور نیست. آفت‌های جدیدی پیدا شده، میکروب‌های جدیدی، باید اینا رو شناخت. انگل‌های جدیدی پیدا شده، اینا رو باید در آزمایشگاه مخصوص شناخت و متناسب با اونها سمی و زهری و دارویی به دست آورد که کارایی داشته باشه. و الا این محصول ما، این هرس و نسل ما از بین خدای نکرده خواهد رفت. نسل آینده انقلاب مثل نسل 100 سال پیش نیست، که بشه با یه سلسله افکاری که در مجالس و منابر القا میشد اونها را مسون کرد، واکسینه کرد. امروز واکسن های جدیدی باید اختراع بشه چون مرض های جدیدی بیرون. البته کل حوزه نمیتونن این کار را بکنن و صحیح هم نیست، ولی در کنار حوزه باید افرادی به این مسائل بپردازن. خدای متعال به بعضی از دوستان ما در طول 14 سال گذشته این توفیق را داده که به فکر این کار بیفتن و در مؤسسه در راه حق که خالص‌ترین و پاک‌ترین مؤسسه است که من در این مملکت می‌شناسم، افرادی با نیت خالص، با انگیزه های الهی، این بنیاد الهی را بر اساس تقوا گذاشتند و رشد کرد و میوه های شیرین و گوارایی به بار آورد. تا اینکه بخش آموزش در مؤسسه ایجاد شد و محصولات این بخش کمابیش برادرها آشنا هستند، احتیاج به توضیح نداره. یک قسمت کسانی هستند که الان در دفتر همکاری حضور دانشگاه در علوم انسانی کار میکنه. البته این نیروهایی که تربیت شدن اینا کسانی هستند که از پیش از انقلاب در شرایط بسیار محدود و تحت فشار رژیم تربیت شدن. امروز که ما در فضای طلایی و آزاد جمهوری اسلامی هستیم، نمیشه تلاشمون محدود بشه همون حدی که اون زمان انجام میگیره. امروز باید از این امکانات استفاده کنیم، این فعالیت‌ها را گسترش بدیم. نیازهایی که در داخل مملکت و خیلی بیشتر فراتر از مرزهای خودمون وجود داره و صدها میلیون مسلمان در سراسر دنیا چشمشون به دستاوردهای علمی شما دوخته شده، باید برای اینها پاسخی دهیم. این که عرض می کنم اغراق نیست. در افریقای تنها در حدود 400 میلیون مسلمان وجود داره که یک قاره عقب افتاده است. جمعیت کلش در حدود 500 میلیونه، در حدود 80% مسلمان است که البته اندکی شیعه هم در اغلب سنی. بعد از انقلاب که جهان استعمار و استکبار متوجه خطر اسلامی شد که از ایران ظهور کرده، بر فعالیت تبلیغاتی اونها چندین برابر افزوده شد و اونطور که نقل کردن الان در حدود 80,000 مبلغ مسیحی از کلیساهای کاتولیک و پروتستان و تا حدودی معدودی از کلیساهای ارتدوکس در افریقای تنها مشغول فعالیت. در مقابل 80,000 مبلغ که بعضشون رسمن کشیشن، بسیارشون در لباس پزشک و مهندس و امدادگر و چیزهای دیگری از این قبیل، در مقابل اینها از مرکز اسلامی ایران که پرچم تبلیغ اسلام و صدور انقلاب اسلامی را به دست گرفته چند نفر رفته باشند آفریقا خوبه. تا اونجا که بنده اطلاع دارم به اندازه عددهای یک دست نمیرسه. 80,000 مبلغ مسیحی از روم، انگلیس، هلند، آمریکا و کشورهای دیگه سرازی شدن به افریقا. از ایران شاید 5 نفر تا به حال به افریقا به عنوان مبلغی که بمونند اونجا نرفت. از اون طرف از ازهر مصر، از دانشگاه مدینه کسانی با پول میخرندشون میفرستنشون اونجا برای تبلیغ. چیا تبلیغ میکنن؟ وهابیت، اسلام آمریکایی، اسلام تخدیر کننده، اسلام وارونه. ما در مقابل اینها هیچ مسئولیتی نداریم. آیا جا نداره که در این حوزه‌ای که بیش از 10,000 نفر مؤسل مشغول تحصیل هستند، یک دهم از این جمعیت اختصاص داده بشن به بررسی این نیازها و رفع این نیازها. از 10,000 نفر 9,000 نفر مشغول فقه و اصول باشن، نیازهای فقهی که البته زیاد است و میبایستن تأمین بشه سر جای خودش. یک دهم این جمعیت اختصاص داده بشه به یک برنامه های تخصصی در رشته هایی که مورد نیاز هست و این نیازها کمتر از سایر نیازها نیست. اگه این نیازها برآوردن نشه، خدای نکرده کار ما به جایی میرسه، اینا اگر است، البته خدا نمیگذاره، اما وظیفه ما چی؟ ما باید اینا رو بدونیم و توجه داشته باشیم تا وظیفه خودمون رو تشخیص بدیم. اگه خدایی نکرده ما نتونیم اسلام شناس واقعی برای نسل آینده جامعه خودمون بپرورانیم، کشورهای دیگری چی؟ اسلام شناسان آینده ما افکار التقادی داشته باشن، یؤخد من هذا ضغطن و من هذا ضغطن باشن، کار این انقلاب به کجا خواهد رسید؟ به همون جایی که منافقین در اول انقلاب رسوندن. اونا مگه شاخ داشتن؟ خب میدونید و میدونیم که بسیاری از این منافقین بچه های علما بودن، در همین شهر تربیت شد، در خانه های علما و آیاب تربیت شد. چطور شد اینجوری شدن؟ اینا ضد دین بودن؟ ضد خدا بودن؟ اینا اهل نماز شب بودن؟ اهل توسلات بودن؟ پدر یکی از این بچه ها به خود من میگفت من از نماز خوندن کاظم غبطه میخورم. یکی از بچه هاشو میگفت که از منافقین شد. چرا اینجور شدن؟ چون رها شد تو دبیرستان طاغوتی، پدر در مدرسه فیضیه مشغول کار بود، اونم تو دبیرستان زیر دست اون دبیری که افکار انحرافی داشت. وقتی کتاب اسلامی میخواست بخونه، کتابی بهش عرضه میشد که اسلام پاک نبود، به اسم اسلام شناسی بود اما آمیخته با افکار انحرافی بود. همونها اون را اینطور ساخت که به اینجا رسیدن. اگه اون وقت به پدر میگفتی یه خود رسیدگی بکن به پسرت، باورش نمیشد، میگفتی خوندن این کتاب برای این جوان خطرناکه، باورش نمیشد. اما همون کتاب رسوندش به اونجا. اگر روزگاری بیاد که نسل آینده ما اسلام را از همین کتاب ها بخوندش رسند، دستاوردهای علمی من و شما بشه تقریرات عربی، هی چاپ بکنه بذات کتابخونه ها، استصحاب قهقرا، براعت و اشتغال و الی آخر. اینا کارهای علمی ما منحصر بشه به همینا. جامعه ما اسلامشون از کی یاد بگیرن؟ ما چیزی به اونا تحویل نمیدیم که بفهمن، یه مش قلم به سلمه بهشون تحویل نمیدیم که سردن نمیرن. طبعا اونا میرن دنبال کسی که حرفی بزنه که بفهمن. اگر نباشند گویندگان و دانشمندان و اسلام شناسان، کسانی که از مکتب پاک، از سرچشمه زلال اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مایه گرفته باشند، به جای اینها افکار انحرافی غربی را به اسم اسلام قالب بزنند یا آمیزه افکار اسلامی کنند، کار این انقلاب به کجا خواهد رسید؟ مگه همیشه این علما پیرمردهای 80-90 ساله باقی خواهند بود؟ مگه بزرگان اسلام شناسی که داشتیم، امثال شهید مطهری، دکتر بهشتی، دیگران کم و بیش باقی موندن اینا، مگه دیگران باقی خواهند بود؟ مگه تنها با این فعالیت ها و تحقیقات فقهی و اصولی سنتی ما، یعنی اونایی که این درسایی که داریم، بار اجتماع ما بسته میشه، نیاز جامعه ما رفع میشه، شبهات مارکسیستی را با همینا میشه جواب داد، با اصالت براءت؟ باز تأکید میکنم 90% همین حوزه باید به همین علوم مشغول باشد، نیاز خیلی زیاد، قاضی باید از همینجا در بیاد، مفتی و مجتهد باید از همینجا در بیاد و سایر محققین اساتید فقه و اصول، اما لااقل 10% هم باید اون مسائل دیگه ببرد. و اگر نپرداختیم، روزگاری جامعه ما که امروز به برکت این پیر میکده عشق بگم، این رهبر روشن ضمیر بگم، این مرد الهی از خاندان پیغمبر بگم، به برکت این جامعه ما، برکت این مرد، جامعه ما به من و شما احترام میذاره، این همه آوازه ها از او بگم. اگر روزی جامعه ما فهمید من و شما نیاز علمی و دینی او را برطرف نمی کنیم، به ما دیگه کاری نخواهد داشت، بلکه به چشم خائن به ما نگاه خواهد کرد، میگه شما به اسلام خیانت کرد، شما به خونهای پاک شهدا خیانت کردید، فهمیدید جامعه اسلامی به چی نیاز داره، به چه مسائل اسلامی، و اونا رو تأمین نکردیم. اون وقت چوب غفلت هامون را خواهیم خورد. همونطور که بعضی از روحانیین زمان پهلوی چوب غفلت های قبلیشون را خوردن. باید از این حوادث تاریخی عبرت بگیریم. خدا با کسی خیش و قومی نداره. اگه ما وظیفه ای رو که میفهمیم مجدانه در راهش تلاش کردیم، وظیفه اون رو عمل کردیم، طلبکارم نخواهیم بود، خدا از لطف خودش اگر چیزی عنایت بود وظیفه ای انجام. اما اگه کوتاهی کردیم در اثر غفلت ها یا تغافل هایی و به راهی رفتیم که صرفیگین رفته بودند و نخواستیم بفهمیم نیازهای جدیدی مطرح است، اسلام امروز به چیزهای دیگری احتیاج داره، تلاشهای دیگری را باید شروع کرد، پاسخی در مقابل خدا، پیامبر اکرم، وجود مقدس ولی است، نخواهیم داشت. و چوب کفرانهای نعمت را خواهیم خورد. لیس بین الله و بین احد قرابه. یهودی ها فکر میکردن اونا شعب مختار هستن، خدای شاخ اونا رو مجازات دیم، ما آخونده هم فکر میکنیم قشر مختار هستیم، سوگلی هستیم، تافتای جدا بافته هستیم، خدا با ما یه حساب دیگری داره، یا نه خدا هر کسی رو به وظیفه‌اش عمل کنه دوست داره. ان الله لا ينظر الى صوركم، به ریش و عمامه که خدا نگاه نمی‌کنه، بلکه ينظر الى قلوبكم. این اندیشهاتون چیه؟ انگیزه هاتون چیه؟ در چه فکری، در چه کاری به اون نگاه می‌کنه؟ و همینطور قشهای دیگه، هر کسی که ما باعث وظیفه خودمون عمل بکنیم، سایر برادران وظایف دیگری دارن، ناخودشون میدونن و حالا ما در مقام بیان اونها نیستیم، هر کسی اون چرا دارد میبایست در راه هدفهای الهی به کار بگیره، رزمنده نیروی بدنی و بازوشو باید به کار بگیره، من و شما فکرمون باید به کار بگیره، دیگران هم هرچی دیگه دارم، هر کدام کوتاهی کنیم به این انقلاب به این خونهای شهدا خیانت کرد و روزی چوب این خیانت را در همین دنیا خواهیم خورد. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پروردگارا تو را به حق مقام حضرت بابالعلوم قسم می‌دیم که در پرتو انوار وجود آن حضرت دلهای ما را به نور ایمان و معرفت و علم و حقایق روشن ما را نسبت به وظایفمون آشناتر بفرمایید، در انجام وظایفمون موفق‌تر بدار، رزمندگان عزیز ما به پیروزی نهایی برسان، سایه امام بزرگوار بر سر ما مستدام بدار، به ما توفیق قدردانی از این نعمت عظیم مرحمت بفرما. وجود مقدس ولی عصر در پناه خودت از همه آفات و بلیات محفوظ بدار. قلب مقدس و حضرت از همه ما راضی بفرما. ما را از بهترین خدمت گزاران آستان مقدسش قرار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.